تفسیر سوره اعلی قسمت دوم استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. وحبيبه الصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قسمة أول سورة مباركة سبح اسم ربك در جلسة پیش تفسیر کردیم. قسمت دومش از این آیه شروع می شود که در جلسه پیش مقدار کمی از اون را بیان کردیم، حالا اثر خلاصه اون را عرض می کنیم باقی شده تفصیل. بعد از امر به تسبیح به همون معنا که در جلسه پیش عرض شد می‌فرماید که سنقرئک فلا تنسا. ما تو را اقراء خواهیم کرد، قاری خواهیم گردانید، که به طوری که فراموش نکنی یا فراموش نخواهی کرد. اول کلمه نقرئک را معنی بکنیم. نقرئک از ماده قرائت است. یه وقت میگن که قرأ یقرأ یعنی قرائت کرد و قرائت میکند. اگه بگیر کسی بگوید نقرأ یعنی ما قرائت میکنیم، ولی یه وقت میگن نقرئ معمولا در جای گفته می شود که یک کسی که وارد است و عالم است دیگری را می خواهد قاری بکند، یعنی به دیگری می خواهد او را قاری کامل و صحیح بکند، مثل معلمین قرائت به اصطلاح. الان هم در زبان عربی جدید معلمین قرآن را یعنی کسانی که به دیگران قرائت قرآن میاموزند، قرائت صحیح قرآن میاموزند، اونها را مقری میگویند. مقری یا مقری که مقری صحیح هست و مقری هم صحیح هست، که مقری را مقری بگم. اینها را میگن که مقری یعنی استاد و معلم قرائت، و در واقع مقصود این است کسی که دیگران را قاری می سازد، قاری ساز. این کلمه قاری هم توجه داشته باشیم که در معنی اولی لغت و در زبان عربی رایج با اصطلاح فارسی خیلی فرق می کنه. در زبان فارسی اگر به کسی بگیم قاری یعنی یه مردخور، بعد اون که قاری هست یعنی کسی که تو مجلس خط یا دالا قلق شده، قلوت شده، علا هر جو شده، یه قرآن میخونه، یه پولی بگیره مثلا بره، یا مثلا سر جنازه مرده های مثلا میشینه قرآن میخونه، این میگن قاری. در صورتی که قاری یعنی کسی که قرآن را صحیح میداند و صحیح میخواند، کسی که علم قرائت را میداند، قرائت صحیح را میداند. وقت مقرع یعنی کسی که قارئ میسازد، قاری سازد. گفتیم که آیات قرآن که بر پیغمبر اکرم وحی می شد به وسیله جبرئیل امین، رسول اکرم کوشش داشت که اینها را که می گیرد نگه دارد. امانت الهی است دیگه، وحی است، امانت الهی، فراموش نکند اون چرا که می گیرد. و لحاظا گاهی وحی که نازل می شد هنوز وحی به پایان نرسیده شروع کرد به تکرار کردن، جمله ها رو تکرار کردن برای این که در خاطرش خوب ثبت بشود. آیاتی نازل شد، دو سه آیه از جمله این آیات که تضمین کردن، خدای متعال تضمین کرد، فرمود به این که نه، تکرار نکن، زبانت در این وحی حرکت نکند، ما تو را قارئ واقعی و صحیح قرآن میسازیم، ما مقری تو خواهیم بود. یعنی ما تصرف تکوینی در تو میکنیم به طوری که آیات قرآن در ذهن تو اونچنان نقش ببندد که فراموشی در اون راه پیدا نکند. و لحاظا دیگه از این به بعد هر چه آیه قرآن نازل می شد این دیگه خود به خود ثبت ذهن پیغمبر اکرم بود. گویی که گاهی اوقات یک سوره بزرگ یک جا نازل می شد، مثل سوره مائده، یعنی سوره هایی که از یک جا بیشتر است یک جا نازل می شد و دیگه مسئله بسیار مطرح نبود. این آیه اون دیگه فرماید که ما تو را اونچنان قارئ و تالی قرآن می سازیم که فراموشی در تو راه پیدا نکنه. بعد تعبیری دارد که الا ما شاء الله، مگر مشیت الهی اقتضا بکند. این تعبیر الا ما شاء الله در قرآن که نظیرش در جای دیگر آمده است، در ابتدا دو جور می شود این را توجیه کرد که یکی صحیح است دیگری صحیح. یکی این که در آینده مواردی خواهد آمد که ما خودمون می خواهیم تو فراموش بکنی، ولی این مسلم مقصود نیست. مقصود چیز دیگر است و اون این است که در مواردی که خدای که این یک نکته خیلی بزرگی هست در آیات قرآن که اگر خدای متعال وعده ای داد، وعده ای کرد، شک ندارد که و من اصدق من الله قیلا و من اوفا به عهدی من الله، هیچ کس از خداوند وفا کننده تر به عهد خودش نیست. یعنی وعده الهی از ناحیه خداوند هرگز تخلف نمی تجیرد. ولی مثلی دیگر به اون این است که آیا اگر خدای متعال یک وعده چیزی را داد دیگه از قدرت او و از مشیت او بیرون می شود؟ این از قدرت خداوند دیگه خارج است. نظیر این که نظیر سخنی که از دهان یک انسان بیرون میاد که تا انسان نگفته اختیار اون سخن به دست اوست، همینقدر که سخن از دهان انسان بیرون آمد دیگه اختیار از دست او خارجه. در کلمات امیرالمومنین هست که تا حرف نزدی سخن در اختیار توست، همینقدر گفتی دیگه تو در اختیار سخن هستی. یعنی وقتی که سخن گفته شد و شنیده شد اون وقت تو هستی که دیگه باید به اون لوازم سخن و اینا و اون آثار و اون سخن دامنگیر تو می شود و بس هست برای تو یک عواقبی ایجاد بکند که تو هرگز نمی خواهی. چون در خداوند هیچ عاملی به صورت حاکم، عامل حاکمی وجود ندارد، اینه که مثلا در مورد اهل بهشت می فرماید اینها خالدین فیها، اینها جاوید در بهشت هستند. و بعد میفرماد الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی اگر خدا نخواهد این دیگه جلوی مشیت الهی را کسی نگرفته. اگر البته خدا که میگوید اینها جاویدن، جاوید هستن، ولی فرضاً خدا بخواهد جاوید نباشند، جاوید نیستن. پس این نه معناش این است که بعضی ها جاویدن بعضی ها جاوید نیستن، یا نه معناش هم این است که مردم جاویدن ولی حالا اجالتاً معلوم نیست، حالا شاید هم یه وقتی مثلا اینجور نباشه. نه، حتما مردم جاویدن، ولی این جاوید بودن و جاوید موندن به معنی این نیست که خدا چه بخواهد و چه نخواهد جاویدن. چون خدا خواست و میخواهد جاوید باشن، جاویدن همیشه. اینها باز جاوید بودنشون در اختیار خداوند است و در مشیت خداوند. ما خواسته ایم که تو فراموش نکنی، ولی اگر بخواهیم باز فراموش هم بکنی، مشیت با ما، ما مشیت ما سر جای خودش محفوظ است. انه یعلم الجهر و ما یخفا، انه یعلم الجهر و ما یخفا، معنی خیلی ظاهر روشن است. خدا میداند آشکار را و پنهان را. این جمله خب جمله کلی است که در همه جا صادق است، ولی در این مورد میدونید مثل چیه؟ مثل یک کسی که حالا بلا تشویه نه خودی چیز، مثل یک کسی با شما داره حرف میزند، شما هم با او دارید حرف میزنید، یک چیزی که در نیت او هست، شما نیت او رو میدونید، ولی او درباره اون چه که در ضمیرش دارد چیزی به شما نمیگوید. یه خواسته ای دارد در ضمیرش، حالا به هر دلیلی خودش لایق نمیدوند و مثلا خلاف ادب میدوند گفتن این را، هر چه از نمیگه اون را، بعد شما همونی که او در ضمیر دارد بهش میگید که فلان چیز را ما به تو خواهیم میدیم. ما میدونیم که تو اون چه که تو بگی هم ما میدونیم، اونم که نگی ما تو دلت میدونیم. اینجا گویی چنین است که پیغمبر اکرم به صورت یک آرزو در باطنش بود، ای کاش من اینجور میبودم که هر چه که بر من وحی میشود همینجا ثبت قلب من بشود. ولی این ده هیچ وقت از خدا نمیخواسته، ادبش اقتضا نمی کرده. چی؟ به صورت دعا هیچ وقت از خدا نخواسته، ولی در اون باطن قلب پیغمبر چنین خواسته و آرزوی بوده. قرآن میگه که خدا هر چه که آشکار و پنهان است همه رو میدونه، حتی به صورت یک ملاقات است. ما تعدلت رو میدونیم که تو همچی چیزی از ما میخوایی، به تو دادیم. و نیسرک لیسرا، ببینید اون قسمت اول، ما تو را قاری میسازیم، این چنین قاری میسازیم که فراموشی در کار نباشد. بعد باز صحبت همون سازندگی پیغمبر است. و نیسرک لیسرا، میسر که یعنی ما تو را میسر و تو را متمکن و تو را قادر خواهیم ساخت برای آسان ترین، تو را ما میسر و متمکن و قادر خواهیم ساخت برای اون آسان ترینش. اون آسان ترین است، یعنی چی آسان، از چی آسان ترین است؟ جمله بعد تفسیر می کند فذکر ان نفعت الذکر، یه مقدمه ذکر. ببینید آقا، مسئله تبلیغ و مسئله هدایت مردم در خلاف اون چه که ما تصور می کنیم که یک کار چندان مشکلی و کار چندان دشواری نیست، فوق العاده کار دشواری. اگر تبلیغ و هدایت به معنی واقعی باشد، یعنی اصلاح مردم، اصلاح واقعی مردم. فرض کنید یه وقت یه طبیبی رو شما در نظر بگیرید که خودش فقط مسئول یک نسخه دادن میداند، تو مطب به خودش نشسته، یه مریضی میاد حال من اینجور است و مثلا نبضش رو فرض کنید میبیند، قلبش رو مثلا میبیند، یک آزمایش و خونی بهش میدهد و امثال اینو، بعد هم نسخه بهش میده دیگه. از اونجا هم که این نسخه رو گرفت رفت بیرون، دکترم فراموش میکنه که همچه آدمی داره یا نداره. اون مراجعه میکنه، یه حالی از خودش میگه، اون بر اساس حالی که گفته یه نسخه میده، یه ویزیتی هم میگیره، تموم میشه. یک وقت هست که یک طبیبی خودش رو مسئول بهبود یک مریض میداند، مثل اطبای خصوصی افراد که اینها اون مریض دیگه اینجور نیست که بگه حال من چجوره، اون نسخه بده که بعدم فراموش بکنه. اون خودش مسئول نجات این میداند، مسئول سلامت این میداند. این است که فکرش 10 برابر بیشتر کار میکنه، تا اون منتهای جهد خودش رو به کار میبرد برای نجات دادن این مریض. بس هست که آن به آن، یعنی ساعت به ساعت از احوال این خبر میگیرند، ساعت به ساعت از احوال این اطلاع پیدا میکنه. مسئله هدایت مردم، اگر این کاری که معمولا ماها میکنیم اسمش هدایت باشه، خب کار آسانی. آقا مثلا تشریف بیارید فلان جا، 10 شب برید منبر، خب آدمی رو اونجا صندلی گذاشتن، چند تا پلن داره، یه عده مردم هم میاد، یه مطالب هم برای خودش قبلا حفظ کرده، یاد گرفته، حالا ممکنه مطالب درستی هم باشه، یه کلیاتی میاد برای مردم میگه، بعد هم از اینجا میاد نلیس هم تموم میشه، تموم شد دیگه. ولی یک وقتی هست یک کسی نه، مثل اون طبیب خصوصی خانوادگی مسئول هدایت مردم، احساس مسئولیت هدایت راهنمایی مردم میکنه، یعنی قدم به قدم همراه مردم هست، از تمام جزئیات احوال مردم آگاه هست، متوجه عکس العملهای حرفهای خودش هست. این جمله که من میگم ببینم در او چه اثری بخشید، چه نتیجه بخشید. اینجاست که مسئله طب نفوس میشود، و طب نفوس 10 بار دشوارتر است از طب ابدان. از این جهت است که ما میبینیم پیغمبران بعد از اون که به پیغمبری رسیدند، مسئله هدایت مردم که مطرح میشود، چه از طرف خود اونها چه از طرف خدا، مسئله به اینجا بازگو میشود که مسئولیت خیلی سنگین است، مسئولیت خیلی سنگین است. حالا 2 تا به عنوان مثال عرض میکنم. موسی بن عمران وقتی که در اول بعثتش و مأموریتش، وقتی که میاد در وادی سینا و در اونجا گفته میشود که بهش اعلام میشود که ای موسی تو پیغمبر هستی، و اون داستان وادی ایمن و این حرف ها، همین که بهش میگویند که پاشو برو به طرف فرعون، اذهب الی فرعون انه طغا، احساس میکنه که یک بار بسیار سنگینی به دوش او گذاشتن. از دعاها و از خواسته هایی که اونجا ارزنی دارد معلوم میشه، رب اشرح لی صدری، پروردگارا شرح صدر به من بده، یعنی حوصله فراوان. میفهمه که این حوصله میخواد، این کار چقدر حوصله میخواد. و یسر لی امری، کار رو بر من آسان کن، چقدر احساس سختی میکرده. و یسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی، گره رو از زبان من بردار. راجبی این که این گره رو از زبان من بردار، یعنی چه گره رو از زبان من بردار؟ آیا بیان من رو اونقدر رسا و فصیح بکن که بتوانم مقصد خودم رو درست به مردم بگویم، یا به من جرأت و شهامتی بده که صریح و قاطع باشم، حرفا حقایق رو که باید بگویم همچیز بدون هیچ لکنتی و بدون هیچ ترسی و بدون هیچ پرده پوشی حقیقت رو بگویم.
وحل العقدتم من لسانی یفقهو قولی، بفهمن من چی میگم. بعدش وجعلی وزیرم من اهلی، تنگین خدایا معاون برای من قرار بده. پیشنهاد میکنم برادرم هارون را معاون من قرار بده، کمک من قرار بده. وجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، پشت من را به برادرم محکم کن. و اشرکه فی امری، او را در این کار با من شریک بگردان. کی مسبح کثیرا من ذکرک کثیرا. این درباره موسی، درباره رسول اکرم در سوره یا ایها المزمل بود یا ایها المدثر، یا ایها المزمل بود که فرمود به این که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما عنقریب یک سخن سنگین به عهده تو با خواهیم گذاشت. چون میتونم ببینم که کلمه این دوست دارم بله آقا در مزمل بله انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما عنقریب، ما این عنقریب که اون معنی چیز آینده هم ندارد، ما القا خواهیم کرد به تو سخنی سنگین، باری سنگین به دوش تو خواهیم نهاد. اینه که انسان میفهمد که اون هدایت به معنی واقعی فوق العاده دشواره. چه دشواری، چه دشواری. اون وقت آدم میفهمد که ماها چقدر این رو ساده میگیریم. یک کسی که مثلا فرض کنید چهار کلمه، حالا بگید مثلا ضرب زیدان مثلا خونده، یک چهار کلمه عربی مثلا خونده، یک کمکی مثلا میتونه از کتابای عربی استفاده بکنه، بعد دیگه یک ابا و عمام و نعلم دیگه براش کافیست که مبلغ اسلام باشه. حالا که دیگه از اینم بالاتر شده اون ضرب زیدانش هم نمیخواد حتی آیه های قرآن هم درست بلد نیستن تلاوت بکنن، جمله های حدیث را اصلا کج و کوله اصلا میخونن، اعرابش هم غلط میخونن. حالا دیگه همه شدن مبلغ اسلام و نویسنده برای اسلام. اینجا این فرماید که ونویسته رو که مخاطب به پیغمبره، بعد از اون که پیغمبر به رسالت مبعوث شده، باز مفرماید ونویسته رو که للیسرا، ما تو را میسازیم، اون چنان میسازیم که آسانترین و سهلترین راه ها را برای هدایت و تبلیغ مردم به پیمایی، نزدیکترین راه ها، از نزدیکترین راه ها وارد بشوید. ولی یسر کل یسر. بعد از این میفرماید که فذکر، بعد از اون که اول فرمود که سبح اسم ربک الاعلی که عرض کردیم خودش ادب تبلیغ بود، بعد فرمود سنقرئ کفلا تنسا و نیستر کلل یسرا، بعد از همه اینها حالا ما به تو میگیم که برو و متذکر کن مردم را، تذکر بده به مردم، بیدار کن مردم را. تذکر در موردی گفته میشود که مردم را از غفلتها و از بیخبریها میخواد به سوی تذکر و یاد و یاد آوری به اصطلاح واردش بکند. تذکر، فذکر، پس بیاد بیانداز مردم را، یادآوری کن مردم را. این کلمه را عرض بکنیم که کلمه تذکر که در قرآن زیاد آمده است و اصلی که از اسماء و القابی که قرآن به پیغمبر میدهد مذکر بودن است، انما انت مذکر، تو یادآور هستی. این به اعتبار این است که قرآن قائل به فطرت هست، یعنی خدای متعال هر انسانی را با فطرت انسانیت، یعنی با فطرت توحید و با فطرت اسلام و با اصول اسلام آفریده. یعنی هر کسی را خدای متعال در اصل خلقت او را جوری آفریده است که این حقایق وقتی به او گفته بشود مثل این است که انه قبلا میدونسته و غافل بوده، فقط توجه دادن است. انسان توجه پیدا می کند به اون چه که خدا در سرشت او و در خمیره او قرار داده. مثل اینه که آدم خواب باشه از خواب بیدارش کنن، مثل این که غافل باشد و بی توجه باشه تا متوجهش بکنن. متوجه مثلا الله مثال ساده، یا آدم فرض کنه توی خیابان داره میرم که غرق در خیالات و اوهام خودش هست، توجه نداره یه اتومبیل به سرعت از اون طرف داره میاد، یه دفعه شما متوجهش میکنی. های متوجه خود باش، تا میگه متوجه خود باش یه دونه که چشماش بسته بوده چشماش باز میشه. فرمات تذکر، تذکر بده، همه را تذکر بده، چون این فطرت در همه هست. ولی البته مردم دو دسته خواهند بود، یک عده‌ای که بر فطرت اصلی باقی هستند و فطرت خدادادی را مسخ نکردند، و هر کسی که فطرت خدادادی را داشته باشد و بر اون فطرت باقی باشد، حالت خشیت یعنی دلهره به اصطلاح امروز و نگرانی درش هست. یه خودش یه نکته ای. امروز یه مطلب، یعنی اصطلاحی که خود مطلب قدیمی است ولی اصطلاح جدید است، میگوین انسان از جمله مختصات انسان اضطراب است، دلهره است، نگرانی است، و این کمال انسان است نه نقص انسان. حیوان دلهره نداره، چرا؟ چون فهم و درکش نداره. یه حیوان وقتی که در یک مرتعی میچرد یا سر آخرش هست، کاه و جو به خودش داره میخوره، اصلا تمام دنیا برای او و تمام هستی برای او همینه که الان آخر است. او هست همین آخر، او هست همین چراگاه. در وقتی هم که تازه گرسنه نباشد چیه؟ با تازه همه اگر ناراحتیش این است که یک کاهی علفی جوی به دست بیاره. آیا یک حیوان هرگز دلهرگی این که خب پایان این زندگی چیست؟ آیا ما برای همیشه در این دنیا هستیم یا یه روزی میمیریم؟ و اگر میمیریم بعد از مردن چه خبری؟ چه سرنوشتی خواهیم داشت؟ آیا ما به کلی نیست و نابود میشیم یا اینکه یک مرحله انتقالی برای ما هست؟ برای چی ما آمده ایم؟ از این برای در کار هست یا برای اساسا در کار نیست؟ از این مسائل برش مطرح هست. یه ذرم در کمال آرامش میخورد، در کمال آرامش هم میخوابه، و یک ذرم دلهره نداره، یعنی چون مرحله وجودیش این مرحله نیست. ولی انسان است که این دلهره رو دارد، و همین دلهره انسانی است که انسان را به سوی دین میخواند، یعنی به سوی تحقیق درباره دین. بریم فکر کنیم ببینیم چی هست. ما که فکر داریم، پس بریم تحقیق کنیم. عامل تحقیق در انسان، یعنی عامل راننده انسان به سوی تحقیق، همین دلهره فطری است که هر کسی دارد. این در واقع این دلهره اگر اون روح و حقیقتش بشکافیم، همون خشیت است از خدای متعال، خشیت از عدالت الهی، نکند که حقیقتی باشد، عدالتی باشد و بنابراین راهی باشد و من باید از اون راه بروم، اگه از راه دیگری بروم سرنوشت بدی داشته باشم. پس لازمه انسانیت انسان، انسانیت انسان مساوی است با فطرت انسانی داشتن، و فطرت انسانی داشتن و باقی موندن بر فطرت انسانی مساوی است با یک نوع خشیت ناآگاهانه، یک نوع دلهره ناآگاهانه ای که هر کسی دارد. هر وقت شما یه انسانی را دیدید که بی خیال مطلق، بی خیال، اونچنان سرگرم به اصطلاح به روزمرگی هست که انگار یه حیوان، این از فطرت انسانیت بیرون آمده. این در قرآن اشقا می نامد، شقیترین در قرآن اشقا می نامد، شقیترین، که انسانیتش از اون گرفته شده، انسانیتش باخته. اینه که فرمود که فذکر این نفعت ذکر را، تذکر بده. اگر تذکر سود ببخشد، اونجا که تذکر سود میبخشد، در این این نفعت ذکر را، چون لفظ این در زبان عرب گاهی به معنی اگر و شرط میاد، گاهی به معنی اگر نه به معنی شرط، یعنی این که به معنی قد میاد، یعنی نافع هست. اینه که هر دویجه رو منجا معنی کردن، اون اولی هم بگیم اشکال ندارد. اگر بگیم به معنی قد هست، یعنی تذکر بده که تذکر نافع هست. اگر به معنی همون اگر باشه، یعنی در موردی که تذکر نافع هست تذکر بده. ولی نافع بودن تذکر این نیست که اگر به کسی شما تذکر دادید و بیدار شد، اینجا نفع میبخشد. اون کسی که نه بیدار نمیشود ولی اون که این مخالفت میکند، اون فایدهش اینه که اتمام حجت شده. نفع تذکر این است که اتمام حجت شده که فرده نخواهد، نمیتواند بگوید خدایا به من که تو کسی نفرستادی، کسی که به من تذکر نداد. این است که در حد اتمام حجت هم همون نفع. فذکر این نفع تذکر. بعد می فرماید مردم دو دسته هستن، یکی همون صاحب خشیت ها، دلهره‌دار ها، باقی مندگان بر فطرت انسانیت. فیذکر من یخشا، این گروه متذکر می شوند، متنبه می شوند، بیدار می شوند، استفاده می کنند. و یتجنب هل اشقا، نقطه مقابل این یخشاها، دلهره‌دارها، خدا ترسها، که گفتیم حقیقت واقعیت این دلهرگی همین است که فطرت انسان، انسان را متوجه یک عدالتی که ترس انسان را می کند. در آینده متذکر خواهند شد کسانی که از خدا می ترسند، همون حالت دلهرگی که عبارت از بقا در فطرت انسانیت. لیتجنبها الاشقا، اما گروه دوم، این بدبخت ها، این بدبخت ترین ها، این شقی ترین ها، اینا نه، تذکرم که بدید سرشان کج بکنن یه را دیگه میده. الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى، این اشقاهایی که در آینده ملازم خواهند بود با آتش بزرگتر. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نه یک آتش موقت، آتشی که در اینجا نجاتی ندارد، نه به مردن و نه به خلاص شدن و رسیدن به یک حیات پاکیزه. نمیمیرد که از اون راه نجات پیدا کند، نه زندگی واقعی پیدا میکند، یک زندگی پاکیزهی که سعادت مند باشد. خب این قسمت باز تمام شد. قسمت سوم، دنباله قسمت دوم است، در واقع شروع سبد حسمه سه فراز است، از سبد حسم ربک الاعلا تا فجعله غصا ان احوا که در هفته پیش تفسیر کردیم یه قسمت بود، از سنقرئک فلا تنسا تا ثم لا یموت فیها ولا یحیی فراز دیگری بود، این قسمت آخر، دو سطر آخر فراز دیگر. البته اینها همان به یک دیگر مربوطه، یعنی این فراز دوم متفرع بر فراز اول و فراز سوم متفرع بر فراز دوم. قسمت اول، آداب نام بردن خدا، آداب تسبیح خدا بود. از خدا چگونه یاد کن اونجا که میخواهی با مردم از خدا سخن بگویی، چگونه خدا را باید یاد بکنی. اون هفته نگفتم، حالا عرض میکنم. اینجا که میفرماید سبح اسم به اون جوری که ما تفسیر کردیم، خیلی شبیه هست به اون دستوری که در خود یا ایها المدثر آمده، که یا ایها المدثر قسمت دومی است که بر رسول اکرم نازل شد دیگه. یعنی اول که وحی نازل شد آیات اول سوره اقرا بود، بعد به فاصله چند ساعتی آیات سوره یا ایها المدثر نازل شد. در اونجا این چنین فرمود، یا ایها المدثر قم فانذر، دستور تبلیغ دیگه، ای به خود پیچیده، ای گلیم به خود پیچیده. حضرت بعد از اون که از کوه حرا نازل شد، و این نزول وحی که برای اولین بار نازل شده بود اصلا او را از خود بی خود کرده بود، یه حالتی شبیه حالت کسی که مثلا از سنگینی یک امر تب برش نازل شده باشه چیز شد، آمد به خدیجه فرمود دفترینی میخوام بخوابم، منو بپوشم. خوابش برده یا نبرده که بار دیگر باز همون فرشته آمد، یا ایوه المدفر ای گلین به خود پیچیده قوم پاشو، تبون شد دیگه پاشو، فاندر اعلام خطر کن، برو توی مردم انذار کن، و ربک فکبر. بعد از این که میگوید پاشو برای انذار قیام کن، برای اعلام خطر کردن، در مقام ادب اول فاز اینه که و پروردگارت را و تنها پروردگارت را تکبیر بگو، یعنی او را به عظمت و کبریایی یاد کن. اصلا تبلیغ دینی هم این تبلیغ مذهب، یعنی اونی که از خدا شروع می شود به خدا هم پایان می کشه. در تبلیغ مذهب که نمیشه آدم خدا را وسیله قرار بده برای مسائل دیگر، همه مسائل دیگر وسیله برای این امر است. شروع کارت باید اینجور باید باشه، خدا و عظمت الهی، کبریای الهی، دلها را متذکر او بکن، او را به بزرگی، به کبریایی و تنها او را به بزرگی و کبریایی یاد بکن. چه کلمه ربک مقدم بر کبر آمده، نفرمود کبر ربک، که معنی که بود خدا را به بزرگی یاد کن، ربک فکبر و تنها و تنها پروردگار خودت را به بزرگی یاد بکن، یک بزرگ فقط جلوه بده به نظر مردم و خدا. اینجا در ادب تبلیغ فرمود سبح اسم ربک الاعلی، تنزیه کن نام پروردگارت را، گفتی با نام او نام دیگری را ذکر نکن، با نام او چیزی که شایسته نام اوست ذکر نکن. بدان که نام خدا را بر زبان آوردن ادب دارد، ادب لفظی دارد، ادب قولی دارد، ادب عملی دارد، ادب قلبی دارد. این در تقریباً به منزله همون ربک فکبر یا ایها المدثر، ولی با عبارت دیگر و تعبیر دیگر و سل جمله مفهوم دیگر. اول اون دست این ادب رو تعلیم میکنن، بعد میگه که و اما ما تو را به این شکل میسازیم، قارع خواهیم کرد که فراموش نکنیم. بعد فرمود بیم که ما تو را میخواهیم ساخت برای انتخاب بهترین و نزدیکترین راهها که مردم را از نزدیکترین راهها به سوی سعادت ببریم. بعد فرمود که خب حالا که اینجور هست تذکر بدید. خب پس بنابراین قسمت دوم مترتب بر قسمت اول. در قسمت سوم یک مرتبه گویی دیگه مخاطب پیغمبر نیست، حالا پیغمبر است و بعد از این که پیغمبر ادب تبلیغ روش آموخته شده و بهش گفته این جور برو به مردم تذکر بده، خب البته مردم هم دو دسته خواهند شد، یک دسته متذکر میشوند، یک دسته متجنب میشوند به جای متذکر. بعد گویی دیگه در یه دفعه عموم مردم مخاطب هستن، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، رستگار شد اون کسی که پاک شد. تزکی از ماده زکات است که خود زکات به معنی پاکی، تزکیه یعنی پاک کردن و تزکی یعنی پاک شدن. در سوره جمعه می خونیم که هو الذی بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، پیغمبر آمده که مردم رو تطهیر بکند، تزکیه بکند. از چی؟ از هر آلودگی. به خود زکات از اون جهت میگن زکات که انسان را از آلودگی وابسته بودن به مال آزاد میکنه. انسان وقتی که مال ثروت دارد، اگر به این حالت باشه که هر چیزی دارم مال خودم هست، نه دیگه مال خودم من نباید به کسی باید بدم، این یک تعلق است، این وابستگی است، این آلودگی است. و لحاظا در قرآن فرمود خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینها صدقات مالشون رو بگیر و به این وسیله خودشون رو پاک بکن، خودشون را، یعنی وسیله تزکیه روح و تزکیه نفس اونها. قد افلح من تزکا، نیمی از تعلیمات پیغمبر تعلیمات تزکیه ایست، تعلیمات ایست که انسان را از نظر عمل، از نظر اخلاق، از نظر فکر، از نظر روح آزاد می کند و پاک می کند از آلودگی ها. اینا جنبه های به اصطلاح منفی قضیه است، یعنی جنبه های تخلیه‌ای، جنبه های پاکیزه کردن و صاف کردن. و ذکر اسم ربه فصلا، رستگار شد اون کسی که پاک شد با عمل کردن به این دستورها، و اون کسی که نام پروردگار خود رو میبرد و نماز میخواند و عبادت میکند. این تزکا عنوان پاکی را داشت، آلودگی ها را دور کردن. خب مکرر گفتیم که قرآن روی این مطلب خیلی تکیه دارد. اصول تعلیمات را ما اگر بخوایم ذکر بکنیم دو قسمت خواهد بود. یه قسمت، قسمت های منفی، یعنی قسمت های اموری که باید اونها را ترد کرد، نفی کرد، که تحت عنوان تزکیه، تحت عنوان تقوا یاد می شود. قسمت دوم کارهای مثبت که باید انجام داد، که اینها تحت عنوان احسان یا تحت عنوانهای شبیه اون زیاد بشه، یعنی کارهای مثبت نیک را انجام دادن. و ذکر اسم ربه فصلا، از نماز یاد شده، چون نماز بزرگترین عامل تربیتی و اصلاحی است از نظر قرآن، از این جهته که نماز به عنوان نمونه ذکر شد. البته همینجوری که بعضی مفسرین گفتن آیه عمومیت داره، آیه کلیت دارد، ولی در بعضی از روایات این آیات را تطبیق کردن به یه مصداق خاص، مصداق معین. البته اون مصداق است، یعنی منحصر مصداق است. قد افلح من تزکا، رستگار شد اون کسی که خود را به وسیله فطره دادن پاک کرد. و ذکر اسم ربه فصلا، اون کسی که نام پروردگار خودش را و عنوان نماز عید برد و نماز عید را به جا آورد. بنابراین زکات فطره و نماز عید دو مصداق از این آیه کلی هستند. این دو آیه به صورت مغایر، رستگار شد کسی که پاک شد، رستگار شد کسی که نام پروردگار خدا را یاد کرد و نماز خوند، بعد مخاطب مردم می شوند. اون مردمی که در اون زمان بودن، بالخصوص اون مردمی که اکثریتشون تذکر پیغمبر را قبول نمی کردن. پس ببینید آیا از این نظر با سه قسمت شد که اول مخاطب پیغمبر بود، سبح اسم ربک الاعلا، بعد قد افلح من تزکا به صورت مغایر، کسانی که پاک شدن و سزار شدن، بعد یه مرتبه مردم دو مرتبه مخاطب میشن به عنوان ملامت، اون مردمی که متذکر نمیشون و اعراض میکنن. بل تو اثرون الحیات الدنیا، که انبه هم مثل صورت یه افسوس، اما شما این زندگی پست و آلوده را ترجیح میدهید بر اون زندگی پاک. یادم نیست که در کدام یکی از ذیل کدام یکی از آیات بود، همین شادن امثال بود، این مطلب نداشته باشید، یعنی به تعبیر مضاف و مضاف الیه به اصطلاح علما یاده، تعبیر به صورت صفت و موصوف است. الحیات الدنیا، ال حیات الدنیا. ال حیات الدنیا یعنی اون زندگی، اون پست‌ترین زندگی ها، اون زندگی پست‌تر، نه زندگی در دنیا، در جهان پست‌تر، زندگی که خود اون زندگی پست‌تر است. یعنی مردمی که در همین دنیا هم هستن زندگی میکنن دو جور زندگی دارن. بعضی هاشون زندگیشون زندگی اعلاست، چون زندگی است که آلودگی در اون زندگی هیچ وجود ندارد، زندگی الهی است بر اساس خداشناسی، بر اساس خداپرستی. بعضی ها که زندگی میکنن مثل این کرمایی که تو لجن زندگی میکنن، غرق در آلودگی هستن. میفرماید شما همین زندگی های پست و آلوده را بر همه چیز دیگر ترجیح میدهید، کنده های افسوس که شما چنین هست. والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتر است و جاودانه تر. با اینکه آخرت جاودانه است و دنیا جاودانه نیست، ولی انسان چون با دنیا جوری رفتار می کند که گنه این دنیا یک زندگی جاودانه دارد، هر کسی یه خود چکر رو کن، حالا ما هنوز که عمر ما خیلی زیاده، ما که همزه عمری نکردیم، حالا حالت هستیم که نبر همیشه هستیم. میگه آقا تو که این به جاودانه خیال بکن، جاودانه یه حقیقه اوست، آخرت جاودانه تره. اینا هازا لفت صفت الاولا، صحف ابراهیم و موسی. قرآن میگوید این که الان اینجا گفتیم مطلبی است که در کتب آسمانی پیشین هم عین این مطلب گفته شده. از رسول اکرم ابوذر غفاری سوال میکند که آیا چیزی در قرآن هست که در صحف ابراهیم بوده است؟ پیغمبر اکرم همین آیات را خوندن، قد افلح من تزکا، معلوم که از اینجا در صحف ابراهیم بوده. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و ابقا. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. به قرینه این حدیث معلوم که از اون قد افلح به این طرف، اینها در کتب آسمانی پیشین هم عیناً یادآوری شده است و اون کتب آسمانی پیشین از آنها این دوتا رو یاد می کند، صحف ابراهیم و موسی. ما اجمالاً می دونیم که بر انبیای پیشین کتابهای آسمانی نازل شده. اینها را قرآن به تعبیر صحف می گوید. صحف جمع صحیفه است، صحیفه یعنی ورق، یعنی برگ، یعنی کتاب، یعنی نوشته. در روایات از صحف آدم نام برده شده، از صحف شیف نام برده شده، از صحف ادریس نام برده شده، از صحف ابراهیم نام برده شده، از تورات انجیل هم که مکرر نام برده شده. ولی خب اجمالا معلوم است که کتابهای آسمانی پیشین، این دلیل نمیشود که منحصر به اینها بوده، چون خود قرآن میفرماد در اینجا که ما در میان پیغمبران پیغمبرانی هستند که ما نامی از آنها نبرده ایم. این هذا لفی الصحف الاولی، این حقایق در صحف اولین بوده است. وقت دو تا از اینها رو ذکر میکند، در صحف ابراهیم و در صحف موسی که مقصود تورات موسی. خب این صورتی که در اینجا پایان پذیرفت. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. واسطه شفای یک بیماری چند تا عمه نجیب خواستن که تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عمه نجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، عمه نجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، عمه نجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. نسألك اللهم فندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، غلها و غشها از دلهای ما بیرون بفرما، فطرت ما را فطرت سالم و پاک قرار بده، توفیق دوری از گناه به همه ما عنایت بفرما، به همه مسلمانان بیداری و تنبه عنایت بفرما، شر دشمنانشون از اونها کوتاه بفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من ورع الفاتحه.